روزی در ماه فوریه در ویسکانسین بودند. کیتی تماسی از کسی در تیم ارتباطات باراک دریافت کرد که می گفت مشکلی پیش آمده. از قرار معلوم در سخنرانی چند ساعت قبل‌تر در میلواکی حرفی بحث‌انگیز گفته بودم. هم کیتی و هم من گیج شده بودیم. چیزی که در میلواکی گفته بودم با چیزی که درست همان لحظه به جماعت در مدیسون گفته بودم با چیزی که ماه‌ها گفته بودم هیچ فرقی نداشت. قبلاً هرگز مشکلی پیش نیامده بود. چرا باید حالا گفتن آن بد باشد؟ کمی دیرتر در آن روز خودمان مشکل را دیدی. کسی از 40 دقیقه سخنرانی من فیلم گرفته، آن را به کلیپی 10 ثانیه‌ای تقلیل داده، متن را تهی کرده و روی چند کلمه تایید کرده بود. ناگهان کلیپ هایم از سخنرانی های میلواکی و هم از مدیسون دست به دست شد. با تمرکز بر بخشی که درباره دلگرم شدن گفته بودم. نمونه کامل آنچه آن روز گفته بودم این بود. چیزی که طی این سالها یاد گرفتم این است که امید دارد به جامعه بر می گردد. و بگذارید چیزی به شما بگویم. برای اولین بار در زندگی بزرگسالیم واقعاً به کشورم افتخار می کنم. نه فقط به خاطر اینکه باراک تا حالا خوب پیش رفته، بلکه به خاطر اینکه فکر می کنم مردم تشنه تغییرند. مأیوس شده بودم که می دیدم کشورمان در آن مسیر پیش می رود و متوجه شدم در ناامیدی و ناکامی آنقدر هم تنها نیستیم. مردمی را دیدم که تشنه متحد شدن حول مسائل اساسی مشترک هستند و این مرا غرق غرور کرده است و خوشحالم که بخشی از کسانی هم که شاهد چنین خواسته ای هستند. اما تقریبا همه این حرف ها از فیلم حذف شده بود. از جمله اشاره من به امید و اتحاد و اینکه چقدر تحت تأثیر قرار گرفته بودم. همه خوبی هایش از بین رفته بود. چشم ها به یک چیز خیره ماند. به ما گفته شد آنچه در کلیپ بود و حالا به شدت به گفتگوهای رادیو و تلویزیونی راه پیدا کرده بود این بود. برای اولین بار در زندگی بزرگسالیم واقعاً به کشورم افتخار می کنم. نیازی به تماشای اخبار نداشتم تا بدانم چگونه آن را آب و تاب می دهند. او میهن پرست نیست. همیشه از آمریکا متنفر بوده. این ذات واقعی اوست. بقیهش نمایش است. این اولین ضربه بود و ظاهراً خودم آن را به خود زده بودم. در تلاش برای عادی صحبت کردن فراموش کرده بودم چگونه هر جمله کوچک میتواند ارزیابی شود. ناخواسته به نفرت پراکنان یک هدیه 11 کلمه‌ای داده بودم. درست مثل کلاس اول متوجه نشدم که مشت به صورتم برخورد میکند. آن شب به سوی خانه در شیکاگو پرواز کردم. با احساس گناه و افسرده. می دانستم که ملیسا و کیتی در خفا اخبار منفی را از طریق بلکبری های خود دنبال می کنند. هرچند خیلی مراقب بودند چیزی از آن به من بروز ندهند. دانستن آن همه چیز فقط اوضاع را بدتر می کرد. هر سه ما بخش زیادی از سال را با هم روی این مسئله کار کرده بودیم. با پیمودن مسافتی بیش از آن که بتوانیم محاسبه کنیم، پیوسته از ساعتها جلو می زدیم تا من بتوانم شب در خانه کنار بچه هایم باشم. به تمام سالن‌های اجتماعات سراسر کشور رفته بودیم. بیشتر از آنچه می‌خواستیم غذاهای آماده می‌خوردیم. در جلسات جمع‌آوری پول در خانه‌هایی چنان تجملاتی شرکت می‌کردیم که مجبور بودیم به شدت مراقب خود باشیم تا مثل احمق‌ها به همه چیز خیره نشویم. در حالی که باراک و گروه ستادش با هواپیماهای اجاره‌ای و اتوبوس‌های گردشگری راحت سفر می‌کردند، ما هنوز کفش‌هایمان را در صف‌های کند کنترل امنیتی فرودگاه در می‌آوردیم. توی اتوبوس‌های یونایتد و ساوت وست می‌نشستیم و به حسن نیت هواداران اعتماد می‌کردیم که ما را به برنامه‌هایی که گاهی 160 کیلومتر از هم دور بودند انتقال دهند. طوری بود گویی در مجموع کاری کاملاً عالی انجام داده بودیم. کیتی را دیده بودم که روی یک صندلی می ایستاد تا به عکاسانی که 2 برابر او سن داشتند فرمان حرکت دهد و خبرنگارانی را که سوالهای بی ربط می پرسیدند به سختی ملامت کند. ملیسا را تماشا کرده بودم که هر گونه جزئیات برنامه مرا طرح‌ریزی می کرد. با مهارت 2 برنامه انتخاباتی را در یک روز هماهنگ می کرد. بلکبریش را مدام چک می کرد تا مشکلات بالقوه را رفع کند. در حالی که کسب اطمینان می کرد که هرگز حتی یک مسابقه مدرسه بچه ها، سال روز تولد دوستی قدیمی یا فرصتی برای رفتن به سالن ورزشی را از دست ندهم. هر دوی آنها تمام تلاششان را برای این کار کرده بودند. حتی زندگی شخصی خودشان را فدا کردند تا من بتوانم حداقل حفظ ظاهر کنم. زیر نور سقف هواپیما نشستم. نگران که نکند به شکلی با آن 11 کلمه احمقانه همه چیز را به باد داده باشم. در خانه پس از برخت خواب بردن دخترها و فرستادن مادرم به یوکلید برای کمی استراحت به گوشی همراه باراک زنگ زدم. آغاز انتخابات مقدماتی ویسکانسین بود و نظرسنجی های آنجا نشان می داد که رقابتی سخت در پیش است. در میان نمایندگان میثاق ملی باراک با اندکی فاصله پیشتاز بود. اما هیلاری تبلیغات وسیعی با انتقاد از باراک برای هر چیزی از برنامه خدمات درمانی تا عدم پذیرش او برای مناظره مکرر با هیلاری راه انداخته بود. رقابت خیلی شدید بود. ستاد باراک نمی توانست شکست را پذیرفته یا نومید شود. بابت مشکلی که در سخنرانیم پیش آمده بود عذرخواهی کردم. گفتم اصلا فکر نمی کردم کار اشتباهی می کنم. ماهاست همین حرفا رو تکرار می کنم. آن شب باراک بین ویسکانسین و تگزاس سفر می کرد. تقریبا می توانستم شانه بالا انداختن او را از آن سوی خط ببینم. او گفت ببین، دلیلش اینه که جمعیت زیادی به سخنرانی های تو میان. تو نیروی محرکه ستاد انتخاباتی شدی. یعنی مردم به دیدن تو میان. این مشکلات ذاتی این چیزاست. مثل همه زمانهایی که با هم صحبت می کردیم، برای همه وقتی که صرف می کردم تشکر کرد و گفت که برای هر گونه اتفاق بدی که در این رابطه روی میداد متاسف بود. قبل از قطع کردن مکالمه گفت دوستت دارم. میدونم این مسائل خیلی سخته اما میگذره. همیشه میگذره و فراموش میشه. در این مورد هم درست میگفت هم غلط. در 19 فوریه 2008 باراک با فاصله خوب برنده دور مقدماتی انتخابات ویسکانسین شد. به معنای آنکه من هیچ آسیبی در آنجا نزده بودم. همان روز سیدنی مکین هنگام سخنرانی در یک گردهمایی گلوله‌ای به من شلیک کرد با گفتن اینکه من به کشورم افتخار می‌کنم. آیا این کلمات رو قبلا شنیدین؟ شما رو نمی‌دونم ولی من خیلی به کشورم افتخار می‌کنم. شبکه CNN ما را کسانی برشمرد که نقاب میهن پرستی بر چهره زده ایم و بلاگرها هم کاری را کردند که بلاگرها می‌کنند. اما طی یک هفته به نظر می رسید که بیشتر هیاهو خوابید. من و باراک حرفایی به مطبوعات زدیم و کاملا روشن کردیم که من از دیدن آن همه آمریکایی که به نفع ستاد ما تلفن می کردند، با همسایگانشان حرف می زدند و از قدرت خود در درون دموکراسی ما اعتماد به نفس می گرفتند که به نظر من اولین بار بود چون این چیزی روی می داد افتخار می کنم. و بعد به راهمان ادامه دادیم. در سخنرانی هایم سعی کردم در استفاده از کلماتی که از دهانم خارج می شد دقت بیشتری کنم. اما پیامم همچنان همان بود. هنوز مفتخر بودم و هنوز انگیزه داشتم. هیچ چیزی در این دو بخش تغییری نکرده بود. و با این وجود دانه مهلکی کاشته شده بود. تصویری از من به عنوان زنی قرقرو و تا حدودی کینه‌توز که فاقد زیبندگی لازم بود. نمی دانستیم این مسئله از رقبای سیاسی باراک نشأت گرفته یا از جای دیگر، اما شایعات و تفسیرهای تحریف شده همیشه پیام‌هایی نچندان ظریف در رقابت‌ها بودند، به منظور ایجاد عمیق‌ترین و زشت‌ترین نوع ترس در دل رای‌دهنده‌ها. نذارین سیاه‌پوستا قدرت بگیرن. اونا مثل شما نیستن. بینش اونا بینش شما نیست. این مسئله با این حقیقت که اخبار NBC 29 ساعت از خطابه های پدر جرمیا رایت را شخم زد تشدید شد. این شبکه فیلم های مشخص و ناجور را به هم پیوند زد تا نشان دهد که واعظ مربوطه با حملاتی بیرحمانه و نامناسب جولان می داد و نسبت به سفید پوستان آمریکا نفرت پراکنی می کرد. گویی آنها مسئول هر گونه غصه و پریشانی بودند. من و باراک با دیدن آن شوکه و مایوس شدیم. انعکاسی بود از بدترین و بدگمانترین بخش وجود مردی که ما را به ازدواج هم درآورده و بچه های من را غسل تعمید داده بود. در خانواده های هر دوی ما کسانی هم بودند که نژاد را از عدسی بیعتمادی غیر طبیعی می دیدند. نفرت پرتب و تاب دندی را طی دهه ها دیده بودم که به خاطر رنگ پوست از نظر کاری و حرفه‌ای نادیده گرفته شده بود. همچنین نگرانی های پدر بزرگ ساوتساید را که فکر می کرد نوه هایش در محله های سفید پوست ایمن نبودند. باراک هم به توت، مادر بزرگ سفید پوستش، گوش داده بود که کارهای یک سیاه پوست را بدون اندیشه به یک نژاد تعمیم می داد و حتی به نوه سیاه پوستش اقرار کرده بود که گاهی از برخورد با مردی سیاه پوست در خیابان وحشت می کرد. ما سالها با کوته نظری بزرگترهایمان زندگی کرده و پذیرفته بودیم که هیچ کس کامل نیست. به ویژه کسانی که در دوران تبعیض نژادی پا به دنیا گذاشته بودند. شاید همین باعث شده بود تا از بخش‌های ناپسند خطابه‌های کینه‌توزانه پدر رایت چشم پوشی کنیم. هرچند در هیچ کدام از خطابه‌های مورد نظر حضور نداشتیم. البته با دیدن نمونه افراطی از سخنان تند و آتشین او در پخش تلویزیونی دچار انزجار شدیم. کل ماجرا یادآور این بود که چگونه انحرافات کشورمان در زمینه نژادی میتوانست دو طرفه باشد. اینکه بدگمانی و کلیشه سازی در دو طرف جریان داشت. همزمان کسی پایان نامه مرا که 2 دهه قبل نوشته بودم از پرینستون بیرون کشید. تحقیقی با محوریت اینکه دانشجویان آفریقایی آمریکایی پس از فارغ التحصیلی از پرینستون چه احساسی نسبت به نژاد و هویت داشتند. به دلایلی که هرگز نخواهم فهمید، رسانه محافظه‌کار طوری با پایان نامه من برخورد کرد، گویی بیانیه‌ای مخفی از نیروی سیاه بود یا تهدیدی که هنوز وجود دارد. طوری بود گویی در سن 21 سالگی به جای تلاش برای گرفتن نمره عالی در جامعه شناسی و راه یافتن به دانشکده حقوق هاروارد، من در فکر طرح یک نقشه ناترنری برای سرنگونی اکثریت سفید پوست بودم و حالا بالاخره از طریق همسرم شانس اجرایی کردن آن را پیدا کرده بودم. آیا میشل اوباما مسئول افتضاح جرمیا رایت است؟ عنوان فرعی یک مقاله مجازی نوشته کریستوفر هیچنز بود. او دوران کالج مرا مورد حمله قرار داده و پیشنهاد داد که من زیادی تحت تأثیر متفکران افراطی سیاه پوست بوده و علاوه بر آن نویسندهی بسیار ناتوان هم بودم. او نوشت توصیف آن به عنوان سخت خوان اشتباه است. پایان نامه را به معنای دقیق کلمه اصلا نمی شود خواند، زیرا به هیچ زبان شناخته شده ای نوشته نشده بود. من به راحتی نه تنها به عنوان یک غریبه، بلکه کاملاً به عنوان دیگری به تصویر کشیده شده بودم. آنقدر بیگانه که حتی زبانم هم قابل تشخیص نبود. این توهینی کوته نظرانه و مضحک بود، اما تمسخر هوش من در حاشیه قرار دادن خود جوانم تحقیری بزرگتر را انتقال می داد. باراک و من حالا بیش از آن شناخته شده بودیم که نادیده گرفته شویم. اما اگر مردم ما را اجنبی و تحمیل شده بر کشور بدانند، پس ممکن بود توانمندی های من هم تحلیل رود. به نظر می رسید پیام گرچه مستقیم بیان نمی شد، اما غالباً غیر مستقیم ارسال می شد. اینها به این کشور تعلق ندارند. عکسی از باراک را با دستار و لباس سنتی سومالی که طی دیداری رسمی به کنیا به عنوان یک سناتور به او هدیه شده بود، در وبسایت خبری دراج ریپورت به نمایش گذاشتند تا همان فرضیه قدیمی را که او پنهانی مسلمان بوده احیا کنند. چند ماه بعد شایعی بی‌نام و نشان در اینترنت پخش شد. این یکی تابعیت باراک را زیر سوال می برد. با پخش این ایده که نه در هاوایی بلکه در کنیا به دنیا آمده که همین او را برای رئیس جمهور شدن غیر مشمول می کرد. در حالی که به تبلیغات انتخاباتی دور مقدماتی در اوهایو و تگزاس، در ورمونت و میسیسیپی ادامه می دادیم، من به سخنرانی درباره خوشبینی و اتحاد ادامه می دادم و در گرد همایی های ستاد یقین مردم به ائتلاف حول محور ایده تغییر را احساس می کردم. البته به نظر می رسید در تمام این مدت داستان سرایی های تخریب کننده درباره من به زور کش داده می شد. در شبکه فاکس نیوز بحثی درباره خشم ستیزگر من انجام شد. اینترنت شایعات بیشتری تولید کرد مبنی بر اینکه ویدئویی از من وجود دارد که در آن مردم سفید را ویتنی خطاب می کنم و این عجیب و غریب و کاملا دروغ بود. در جوان وقتی بالاخره باراک قاطعانه نامزدی دموکرات‌ها را به دست آورد، در گرد همایی در مینه‌سوتا روی سن به شوخی مشتی به او زدم که همین به تیتر اخبار تبدیل و توسط یکی از مفسران فاکس نیوز به عنوان اولین مشت تروریستی تعبیر شد. دوباره ضمنی اشاره می شد که ما خطرناک بودیم. در همان شبکه در موشن گرافیکی من را مادر بچه های اوباما خطاب کرده بودند. این یکی تصورات کلیشه‌ای گتوی سیاهان آمریکا را به ذهن‌ها متبادر و اشاره‌ای ضمنی می‌کرد به متفاوت بودن من که در واقع مرا بیرون از جامعه آمریکا و حتی از ازدواج خودم قرار می‌داد. داشتم شدیداً خسته می‌شدم، نه جسمن بلکه از نظر احساسی. ضربه ها آسیب می رساندند، ولو این که می دانستم کوچکترین ربطی با کسی که واقعا بودم نداشتند. طوری بود گویی نسخه کارتونی از من در آن بیرون وجود داشت که باید کاملا ویران می شد. زنی که مرتبا درباره‌اش می شنیدم اما نمی شناختمش، زنی زیادی بلند، زیادی پرزور، آماده برای از بین بردن گودزیلای همسری سیاسی به نام میشل اوباما. با اندوه دوستانم همگاهی تلفن می زدند و بار نگرانی هایشان را روی من خالی می کردند و همزمان پندهایی را که فکر می کردند باید به مدیر ستاد باراک منتقل شود بر سرم می ریختند، یا وقتی گزارش خبری منفی درباره من یا باراک یا وضعیت ستاد می شنیدند می خواستند به آنان اطمینان قلبی دهم که اتفاقی نمی افتد. وقتی شایعات درباره آن به اصطلاح ویدیوی وایتی به سطح آمد، دوستی که مرا به خوبی میشناسد زنگ زد. به وضوح نگران بود که آن دروغ حقیقت باشد. مجبور شدم دقیقاً 30 دقیقه برای قانع کردن او که من نجات پرست نشده بودم حرف بزنم و وقتی مکالمه تمام شد کاملاً مایوس شده بودم. در کل احساس میکردم گویی نمیتوانم برنده شوم. اینکه هیچ میزانی از ایمان یا کار سخت نمیتوانست بدگویانم یا تلاشهایشان را برای بی‌اعتبار کردنم منصرف کند. من زن بودم، سیاه و قوی، که برای افرادی خاص با افکاری خاص فقط به خشمگین معنا میشد. این هم کلیشه ای آسیب رسان بود، کلیشه ای که از ازل برای راندن زنان اقلیت به پیرامون هر فضایی استفاده میشد. اختیاری ناخودآگاه برای گوش ندادن به آنچه ما برای گفتن داشتیم. حالا واقعا کمی عصبانی بودم که باعث می شد احساس بدتری پیدا کنم. گویی داشتم برای پیشگویی هایی را که نفرت پراکنان برایم رسم کرده بودند برآورده می کردم. گویی تسلیم شده بودم. قابل توجه است که چطور یک رفتار غالبی می تواند مانند دامی واقعی عمل کند. چه تعداد زنان سیاه عصبانی در دور باطل این عبارت به دام افتاده بودند. وقتی به حرفهایت گوش داده نمی شود چرا صدایت را بلندتر می کنی؟ اگر به عنوان عصبانی یا احساساتی ازت اجتناب می شود، آیا همین موجب خشم و احساسات بیشتر نمی شود؟ از فرومایگی انسانها درمانده شده بودم. سردرگم از اینکه چقدر این قضیه شخصی شده بود و همچنین احساس می کردم گویی راهی برای کنارگیری هم وجود نداشت. یک زمانی در ماه مه حزب جمهوری خواه تنسی ویدیویی را در فضای مجازی پخش کرد که در آن رای دهندگان مخالف سخنان مرا در ویسکانسین در کلیپی به سخره گرفته بودند. عجب، من از وقتی بچه بودم به کشورم افتخار می‌کردم. وبسایت رادیوی ملی داستانی را با این تیتر ارائه داد: میشل اوباما امتیاز است یا نقطه ضعف. زیر آن با حروف درشت چیزهایی نوشته شده بود که آشکارا نکاتی از مناظره‌ای درباره من بود. به طرز خوشایندی صادق یا زیادی رکو و ظاهرش، با شکوه یا ترسناک؟ تردید نکنید چون این چیزهای آزاردهنده‌اند. گاهی ستاد باراک را برای وضعیتی که درش بودم مقصر می دانستم. می فهمیدم که از همسران بسیاری از کاندیداهای دیگر فعال تر بودم که همین مرا بیش از دیگران به هدفی برای حمله تبدیل می کرد. غریزه هم تلافی کردن بود. صحبت کردن در برابر دروغ‌ها و تعمیم‌های غیر عادلانه یا واداشتن باراک که چیزی بگوید. اما تیم تبلیغاتی او مرتباً به من میگفتند که بهتر است پاسخی ندهیم، که به جلو پیش برویم و به راحتی ضربه ها را بپذیریم. سیاست همین است. شعار همیشگی آنان بود. گویی نمی توانستم هیچ کاری برای مقابله انجام دهم. گویی همگی به شهری جدید در سیاره جدید به نام سیاست نقل مکان کرده بودیم، جایی که هیچ کدام از قوانین طبیعی کاربردی نداشت. هر زمان وضع روانیم به هم می ریخت، خود را با میزان زیادی افکار بی ارزش بیشتر تنبیه می کردم. من چون این چیز را انتخاب نکرده بودم. هرگز سیاست را دوست نداشتم. شغلم را ترک کرده بودم و هویتم را تسلیم ستاد تبلیغات کرده بودم. و حالا من بدهکار بودم؟ قدرتم کجا رفته بود؟ نشسته در آشپزخانه من در شیکاگو در شب یک شنبه‌ای، وقتی باراک برای یک شب به آنجا آمده بود، همه ناامیدی‌هایم را بیرون ریختم. به او گفتم نیازی به انجام این کار نیست. اگه من به ستاد تبلیغاتی آسیب میرسونم، اصلا چرا اونجام؟ توضیح دادم که ملیسا، کیتی و من با میزان درخواست‌های رسانه‌ها از پا در آمده بودیم و همینطور با سفرهایی که مجبور بودیم با بودجه کم برویم. نمیخواستم همه چیز را خراب کنم و میخواستم حمایتگر باشم، اما ما فاقد زمان و منابع لازم بودیم تا چیزی بیش از آنچه از دستمان برمیآمد انجام دهیم. از حمله فزاینده از بی‌حمایتی خسته شده بودم، خسته از دیده شدن به عنوان کسی کاملا متفاوت از آن شخصی که بودم. به باراک گفتم میتونم فقط تو خونه و با بچه‌ها بمونم اگه اونجوری بهتره. یه همسر عادی میشم که فقط تو گردهمایی‌های بزرگ پیداش میشه و لبخند میزنه. شاید اونطوری برای همه بهتر باشه. باراک مشفقانه گوش کرد. کاملا معلوم بود که خسته است و مشتاق رفتن به طبقه بالا و کمی خوابیدن. از اینکه چطور گاهی مرزهای بین زندگی خانوادگی و زندگی سیاسی برای ما مغشوش میشد متنفر بودم. روزهای او پر بود از حل مسئله در کسری از ثانیه و صدها کنش متقابل. نمیخواستم من هم باری بر دوشش باشم، اما از سوی هستی من کاملا در هستی او آمیخته بود. باراک اندوهگین گفت میشل، تو خیلی بیشتر امتیازی تا نقطه ضعف، باید اینو بدونی. اما اگه میخوای دیگه نیا یا فعالیتتو کم کنی، کاملا میفهمم. اینجا تو میتونی هر کاری دلت میخواد انجام بدی. او گفت نباید هرگز احساس کنم که به او یا به تشکیلات ستاد مدیونم و اگر میخواستم ادامه دهم اما به حمایت و منابع بیشتر برای انجام دادن آن نیاز داشتم، او فکری به حال آن موضوع میکرد. با این حرفها آرام شدم، هرچند فقط کمی. هنوز احساس بچه کلاس اولی را داشتم که در صف نهار مشت خورده بود، اما با این حرفها سیاست را رها کرده و خود خستمان را به رخت خواب بردیم. مدت کمی پس از آن به دفتر دیوید اکسل را در شیکاگو رفتم و با او و ولری به تماشای ویدیویی از حضورهای عمومی هم نشستیم. حالا درک می کنم آن کار نوعی مداخله مثبت بود، تلاشی برای نشان دادن اینکه کدام بخش‌های کوچک آن فرایند را می توانستم کنترل کنم. هر دوی آنها مرا برای اینکه آنقدر سخت کار کرده بودم و اینکه چقدر مؤثر قادر بودم هواداران باراک را متحد کنم ستایش کردند. اما بعد عکس صدا را قطع و دوباره ویدیو را پخش کرد. صدایم را قطع کرده بود تا بتوانیم دقیق تر به زبان بدنم، به ویژه حالات چهرم نگاه کنیم. چی دیدم؟ خودم را دیدم که با شدت و جدیت حرف می زدم و اصلا مکس نمی کردم. من همیشه به دوران سختی که آمریکایی ها با آن روبرو بودند و بی‌عدالتی درون مدرسه های من و سیستم سلامت و درمانمان اشاره می کردم. صورتم جدیت چیزی را که باور داشتم در خطر است و اینکه چقدر انتخاب پیش روی ملتمان واقعا مهم بود منعکس می‌کرد. اما زیادی جدی، زیادی عبوس بود. حداقل با توجه به چیزی که مردم شرطی شده بودند تا از زنان انتظار داشته باشند. حالت چهره‌ام را از دید یک غریبه نگاه کردم، به ویژه وقتی با پیامی تخریب کننده قاب شده باشد. می توانستم بفهمم رقیب چگونه موفق شده بود این تصاویر را تختی کرده و مرا به عنوان زنی عصبانی به خورد مردم بدهد. البته آن هم کلیشه دیگر بود، دامی دیگر. ساده ترین راه برای بی‌اعتبار کردن صدای یک زن این است که او را زنی قرقرو و پرخاشگر نشان دهی. به نظر می رسید هیچ کس باراک را برای زیادی جدی بودن یا به حد کافی لبخند نزدن سرزنش نمی کرد. به روشنی من همسر بودم و نه کاندیدا، بنابراین شاید از من انتظار می رفت که سبکی و نرمی بیشتری نشان دهم و با این وجود اگر درباره این که چگونه زنان در کل در سیاره سیاست موفق می شوند سؤالی داشتید، فقط کافی بود نگاهی به نانسی پلوسی، سخنگوی زیرک و سخت کوش مجلس نمایندگان می انداختید که چگونه غالباً به عنوان زنی رند و بدجنس ترسیم می شد، یا اینکه هیلاری کلینتون چه فشاری را تحمل می‌کرد وقتی کارشناسان تلویزیونی و نظریه پردازان هر پیشرفتی در ستاد انتخاباتیش را با جزئیات در هم ریخته و قاطی می‌کردند. جنسیت هیلاری بی‌رحمانه و با استفاده از بدترین کلیشه‌ها بر علیهش استفاده شد. او را سلطه‌جو، نقنقو و پتیاره نامیدند. صدایش را جیغ‌جیغو و خنده‌اش را قدقد تفسیر کردند. هیلاری رقیب باراک بود و در آن زمان من احساس گرم و خاصی نسبت به او نداشتم، اما نمی توانستم توانایی او را برای ایستادگی و مبارزه‌اش با زن ستیزی ستایش نکنم. با مرور ویدئو با عکس و ولری در آن روز احساس کردم اشک چشمانم را می سوزاند. ناراحت بودم. حالا می توانستم بفهمم که سیاست بخشی نمایشی هم داشت که من هنوز کاملاً بر آن مسلط نشده بودم. و تا آن موقع بیش از یک سال بود که سخنرانی می کردم. حالا می فهمیدم که در مکانهای کوچکتر مثل جاهایی که در آیووا رفته بودم بهتر ارتباط برقرار می کردم. در تالارهای بزرگتر انتقال صمیمیت و خونگرمی سخت‌تر است. جمعیت بیشتر نیازمند اشارات چهره‌ای واضح‌تر است، چیزی که من باید تمرین می‌کردم. حالا نگران بودم که برای یاد گرفتن آن زیادی دیر شده باشد. ولری دوست 15 ساله‌ام دستم را به مهر فشار داد. پرسیدم: چرا زودتر در این باره با من حرف نزدین؟ چرا هیچکس سعی نکرد کمک کنه؟ پاسخ این بود که هیچ کس خیلی به این موضوع توجه نکرده بود. تصور ستاد باراک این بود که من کارم را خوب انجام می دادم، مگر خلافش ثابت می شد. و حالا چون مشکل به وجود آمده بود، به دفتر عکس احضار شده بودم. برای من این نقطه دور زدن بود. ابزار تبلیغاتی منحصراً برای خدمت به کاندیدا، نه به همسر یا خانواده‌اش. کارکنان باراک به من احترام می گذاشتن و کارهایم را برای کمک قدر می دانستن. ولی هرگز هیچ گونه راهنمایی به من نکردند. تا آن لحظه هیچ کسی از افراد ستاد به خود زحمت نداده بود با من سفر کند یا در گرد همایی هایم حاضر شود. هرگز برای سخنرانی هیچ گونه آموزش رسانه‌ای یا آمادگی ندیده بودم. متوجه شدم هیچ کس مراقب من نبود مگر اینکه خودم درخواست می‌دادم. وقتی وارد آخرین 6 ماه فرصت تبلیغاتی شدیم، با اطلاع از اینکه تمرکز روی من افزایش می‌یافت، بالاخره پذیرفتم که به کمک واقعی نیاز دارم. اگر قصد داشتم مثل یک کاندیدا به سفرهای تبلیغاتی ادامه دهم، باید مثل یک کاندیدا حمایت می شدم. با سازماندهی بهتر، با اصرار برداشتن منابعی که برای انجام بهتر وظیفه‌ام نیاز داشتم، از خود محافظت می کردم. در هفته های پایانی دور مقدماتی، ستاد باراک شروع به گسترش تیم من کرد. با افزودن یک کارشناس زمانبندی و یک دستیار شخصی، کریستن جارویس، زنی دلسوز از کارمندان سابق دفتر سنای باراک که سلوک باثبات او باعث می شد در شرایط پر استرس بر خود مسلط باشم. به اضافه یک متخصص ارتباطات سیاسی باهوش به نام استفانی کاتر. استفانی در همکاری با کیتی و ملیسا به من کمک کرد تا پیامم و ارائه‌ام را موثرتر کنم و این همکاری منجر شد به سخنرانی‌های مهمی که آن تابستان در کنگره ملی حزب دموکرات ایراد کردم. و بالاخره به یک هواپیمای ستادی هم دسترسی یافتیم که باعث می شد به طور مؤثرتری جا به جا شوم. حالا می توانستم طی پروازها مصاحبه مطبوعاتی انجام دهم، در مسیر یک گرد همایی به موهایم رسیده و آرایش کنم یا ساشا و مالیا را بدون هزینه ای اضافه با خود ببرم. این آسایش خاطر بود. همه اینها آرامش به همراه داشت و فکر می کنم همین باعث می شد بیشتر لبخند بزنم و کمتر گارد بگیرم. وقتی حضور عمومیم را برنامه ریزی می کردیم، استفانی مشاوره می داد چگونه از توانایی هایم استفاده کنم و چیزهایی را به یاد داشته باشم که بیش از هر چیزی از حرف زدن دربارشان لذت می برم. در واقع، عشقم به همسرم و فرزندانم و ارتباطم با مادران شاغل و افتخارم به ریشه های شیکاگویی‌ام. او متوجه شد که دوست داشتم جوک بگویم و شوخی کنم و به من گفت که مانع شوخ طبعیم نشوم. به عبارت دیگر، بهتر بود خودم باشم. کمی بعد از اتمام تبلیغات مقدماتی برای میزبانی مشترک برنامه دیویو قراردادی امضا کردم. ساعتی شاد و پرشور را با ووپی گولدبرگ و باربارا والترز و دیگر میزبانان و جلوی تماشاچیان حاضر در استودیو به صحبت درباره حملات علیه خودم گذراندم. اما همچنین به کارهای دخترانم و داستان مشت زدنم به باراک و آزار جوراب شلواری خندیدیم. راحتی تازه‌ای را احساس می‌کردم، مالکیت جدیدی بر صدایم و نظرم. شو نظرات مثبتی را جلب کرد. پیراهن سیاه و سفید 148 دلاری پوشیده بودم که ناگهان خانم‌ها برای خریدنش هجوم بردند. داشتم تأثیرگذار می‌شدم. همزمان لذت می‌بردم و هرچه بیشتر و بیشتر صریح و مثبت‌اندیش می‌شدم. همچنین سعی می کردم از آمریکایی‌هایی که در سراسر کشور می دیدم و با هم میزگردهایی با تمرکز بر تعادل کار خانواده برگزار می کردیم چیزی که علاقه خاص به آن داشتم یاد بگیرم. برای من فروتنانه ترین درس ها موقعی بود که از انجمنهای نظامی دیدار و همسران سربازان را ملاقات می کردم. گروه هایی غالباً زن و البته گاهی با چند مرد بین آنها. می گفتم در مورد زندگیاتون بهم بگین. و بعد به زنانی که بچه هایشان را روی پاهایشان نشانده و برخی خودشان هنوز نوجوان بودند گوش می دادن. برخی شرح می دادند که طی چند سال بین 8 یا چند پایگاه بیشتر جابجا شده و در هر انتقال فرزندانشان مجبور شده بودند همه چیز را مثلا در کلاس‌های موسیقی یا برنامه‌های آموزشی از ابتدا شروع کنند. همچنین شرح می دادند که چقدر برایشان سخت بود تا شغلشان را در همه آن جابجایی‌ها حفظ کنند. مثلا یک معلم قادر نبود شغلی پیدا کند زیرا ایالت جدید گواهی آموزشی او را به رسمیت نمی شناخت. تکنسین های ناخن و متخصصان ماساژ هم همین مشکل مشابه را با گواهی نامه هایشان داشتند. بسیاری از والدین جوان مشکل پیدا کردن مهد کودک های مناسب داشتند. البته همه اینها تحت شعاع فشارهای عاطفی و منطقی داشتن عزیزانی قرار می گرفت که برای 12 ماه یا بیشتر به مکانی مثل کابل یا موسل یا ناو هواپیمابری در دریای چین اعزام شده بودند. ملاقات این همسران هر دردی را که داشتم فوراً به حاشیه می برد. ایثار آنان بسیار عظیم‌تر از من بود. در این جلسات می نشستم، مجذوب و تا حدودی متحیر از این واقعیت که چیز چندانی درباره زندگی نظامیان نمی دانستم. با خود عهد کردم اگر باراک آنقدر خوششانس باشد که انتخاب شود، راهی برای حمایت بهتر از این خانواده ها بیابم. همه اینها انرژی بیشتری به من تزریق کرد تا به آخرین تلاش‌های باراک و جو بایدن، سناتور خوشبرخورد دلور که به زودی به عنوان معاون اول باراک معرفی می‌شد کمک کنم. در احاطه مردمی که پشتیبانم بودند، برای دنبال کردن آنچه غریزه‌ام می‌گفت جسورتر شده بودم. در رویدادهای عمومی، روی ایجاد ارتباط شخصی با مردمی که ملاقات می‌کردم متمرکز می‌شدم، چه در گروه‌های کوچک و چه بین هزاران نفر، چه پشت صحنه و چه از پشت طناب‌های حصارکشی. وقتی رای دهنده ها مرا از نزدیک می دیدند، می فهمیدند که آن کاریکاتورها دروغ بود. یاد گرفتم وقتی کسی را از نزدیک بشناسید، تنفر از او سخت‌تر می شود. تابستان 2008 را خیلی سریع‌تر از مکانی به مکانی می رفتم و سخت‌تر کار می کردم. باور داشتم که می توانستم تفاوت مثبتی برای باراک رقم بزنم. از آنجا که زمان رو به اتمام بود، برای اولین بار با یک نطق نویس کار کردم. زن جوان مستعدی به نام سارا هوریتز که کمک کرد تا ایده هایم را به صورت سخنرانی 17 دقیقه ای شکل دهم. پس از هفته ها آمادگی دقیق در اواخر اوت روی سن مرکز پپسی دنور گام گذاشتم و جلوی جمعیتی 20,000 نفره و میلیون ها تماشاگر تلویزیونی ایستادم. آماده برای نشان دادن خود واقعیم به جهان. آن شب برادرم کریگ مرا معرفی کرد. مادرم در ردیف جلوی VIP نشسته بود. کمی حیرت زده که چقدر صحنه زندگی من عظیم شده بود. من از پدرم حرف زدم. فروتنیش، انعطاف پذیریش و اینکه چگونه همه این شخصیت ها من و کریگ را شکل داده بود. تلاش کردم تا خودمانی ترین تصویر ممکن از باراک و قلب شریفش را به آمریکایی ها عرضه کنم. وقتی سخنرانیم تمام شد، مردم دست زدند و دست زدند و من با آگاهی از اینکه شاید بالاخره کاری برای تغییر برداشت مردم از خودم انجام داده باشم، آرامشی نیرومند را احساس کردم. به حتم لحظه‌ای بزرگ بود. با شکوه و ملی و تا امروز هم به سهولت در یوتیوب پیدا کردنی است. اما حقیقت این است که عیناً به همان دلایل به طرزی عجیب لحظه‌ای کوچک بود. دید من از چیزها برعکس می‌شد. مثل ژاکتی که به آرامی کاملاً پشت و رو می‌شود. سنها، تماشاچیان، نورها، کف زدنها. اینها بیش از آنچه همیشه فکر می کردم باید باشند عادی شده بودند. چیزی که حالا برایش زندگی می کردم لحظات بینابینی به نمایش در نیامده و به تصویر کشیده نشده ای بود که هیچ کس آن را اجرا نمی کرد و هیچ کس قضاوتش نمی کرد و هنوز هم شگفتی واقعی و امکان پذیر بود. جایی که گاهی بدون هشدار ممکن است احساس کنی قفلی بسیار کوچک ناگهان دریچه های قلبت را باز می کند. برای این باید به عقب برگردم. به 4 ژوئیه در بیوت، مونتانا. پایان روزمان در آنجا بود. خورشید تابستانی بالاخره پشت کوههای غربی غروب می کرد. صدای ترق و تروق فشفشه ها از دوردست به گوش می رسید. قرار بود برای شب در هتل هالیدی این اکسپرس جنب بزرگ راه از نظرها پنهان شویم. روز بعد باراک به سمت میزوری می رفت و من و دخترها به شیکاگو و خانمان. همه خسته بودیم. هم به رژه رفته بودیم و هم پیکنیک. ما تقریباً با آخرین ساکنان شهر بیوت هم حرف زده بودیم و حالا بالاخره قرار بود جشن کوچکی برای مالیا داشته باشیم. اگر آن زمان از من می‌پرسیدند می‌گفتم که در پایان برای او کم گذاشتیم. اینکه تولدش مثل نوشداروی پس از مرگ سهراب در گرداب ستاد تبلیغاتی بود. ما در اتاق کنفرانسی کم نور با سقف کوتاه در زیرزمین هتل با کنراد، مایا، سهیلا به اضافه 5 نفر از کارکنانی که با مالیا صمیمی بودند و البته ماموران مخفی که همیشه در هر شرایطی کنارمان بودند جمع شدیم. چند بادکنک، یک کیک از بقالی خریده شده بود، 10 شمع و 1 ظرف بستنی داشتیم. چند کادو خریداری شده و در پرواز کادو پیچ شده بودند. توسط کسی که من نبودم. جو محیط بی‌قاعده نبود ولی شاد و هیجان انگیز هم نبود. روزی واقعا طولانی و خسته کننده بود. من و باراک نگاهی عبوس به هم انداختیم. می دانستیم برای دخترمان کم گذاشته بودیم. البته در نهایت مثل بسیاری چیزهای دیگر مسئله به برداشت ما برمی گشت. این که تصمیم داشتیم چگونه به آنچه جلوی من قرار داشت بنگریم. من و باراک فقط بر اشتباهات و کاستی‌های من متمرکز بودیم. انعکاس آنها را در آن اتاق دلگیر و مهمانی سرهم بندی شده می دیدیم. اما مالیا دنبال چیز دیگری می گشت و آن را دید. او صورتهای مهربان را دید. کسانی که دوستش داشتند. کیکی زخیم شده از شکر و خامه. خواهری کوچک و دختر عمه‌ای کنارش. سالی جدید پیش رو. او تمام روز را بیرون گذرانده و رژه‌ای را دیده بود. فردا باید سوار هواپیما می شد. او به سمت جایی که باراک نشسته بود رفت و خود را روی پای او انداخت و اعلام کرد این بهترین تولدی بود که تا حالا داشتم. او متوجه نشد که چشمان مادر و پدرش پر از عشق شد و نیمی از افراد توی اتاق حالا به زور بغضشان را فرو می خورند. چون حق با او بود و ناگهان همه ما متوجه شدیم. آن روز او 10 ساله شده و همه چیز عالی بود.